الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمرا قليلا لإیجایی فستقون. بعد از بیان این که هدایت خدای سبحان که تنزل یافت، انسان دو قسم است: یا هدایت الهی را بیپذیرد و در نتیجه از خوف و حض مسئول میماند، یا خوف میبرگد و گرفتار عذاب میشود. اونگاه جریان بنی اسرائیل را به عنوان نمونه ذکر میکند. می‌فرماید به این که نعمی که من به شما دادم متذکر و نعمت باشید، که تذکر نعمت بازگشتش به شکر نعمت و به عهدم وفا کنید تا من به عهد شما وفا کنم و به سوی من راهب و حراسناک باشید که این رهبت به ترس از من زامن اجزای همون تذکر به شکر است و هم وفای به عهد. از امام صادق سلام الله علیه سؤال کردن چرا دعای ما را خدا مستجاب نمی کنه، با اینکه فرمود ادعونی است که دست فرمود شما چون به عهد خدا وفا نکردید، خدا هم به عهدش وفا نمی‌کنه. اگر شما به عهد خدا وفا کنید و دعایتون دعای صادق باشد، خدا هم به عهدش وفا می‌کنه. معلوم می‌شود این ناظر به یک اصل کلی است، اختصاصی بنی اسرائیل ندارد. اینکه فرمود و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، نه مورد مخصص است، نه خود این لسان دوتان تخصیصه، بلکه تلازم بین عهدین تقسیم میکند. یعنی خدای سبحان اگر بخواهد به عهدش وفا کند، مشهود است به این که بنده هم به عهد بندگی خودش وفا کند. تا عبودیت محقق نشود، مستلزم نیست که ربوبیت به عهدش وفا کند. لذا امامشون سلام الله علیه طبق نقل فرمود شما به عهدتون وفا نکردید، لذا دعاتون مستجاب نیست. و این ایای فرهبون هم همونطور که مراد فرمودید از چند جهت مشتمل دعوت به رحمت و ترس از خدا با افاده هست. اونگاه فرمود و آمنو به ما انزلتو مصدقن معکن، یعنی اونها که اهل کتاب نیستن فقط یک معجزه در برابر اونها و اونها را به پذیرش دعوت میکند، اون خود قرآن است. اما شما که اهل کتابید، معجزه انبیای طرف را دیدید، تورات انجیل را دیدید و بون ایمان آوردید، این مطالب هم در تورات انجیل هست هم در قرآن. بنابراین دیگر شما قبل از دیگران کفر نورزید. ولا تکون اول کافرین به، دیگران اگر کفر ورزیدن برای که فقط با قرآن روبرو شدن، که قرآن فی نفسه معجزه است. اما شما هم با قرآن روبرو هستید که بیان الهی، هم با تورات انجیل مواجه هستید که هم بیانات حق است. این سخن هم در تورات انجیل هست هم در قرآن. پس شما قبل از دیگران کفر نورزید. ولا تکون اول کافرین به، یعنی شما قبل از دیگران ایمان بیاورید. این لسان گرچه لسان نهی است، ولی امر به ایمان است که قبل از دیگران شما مؤمن باشید. تو شما دو تا بیانه دارید، دیگران یک بیانه. شما در برابر قرآن و تورات قرار دارید یا در برابر قرآن و انجیل قرار دارید، دیگران فقط در برابر قرآن قرار دارند. کاری نکنید که قبل از دیگران کفر ببرید، بلکه کاری کنید که قبل از دیگران ایمان بیاورید. این ولا تکون اول کافرین به، گرچه لسان نهی است، اما امر است به صدقتی در ایمان. چون اگر کسی ایمان نیاورد کافر است. لازم نیست که کفر یه امر وجودی باشد تا اینکه نهی به او تعلق بگیرد. همین که ایمان نیاورد کافر است. فرما شما قبل از دیگران ایمان بیاورید، و اگر قبل از دیگران ایمان نیاوردید، قبل از دیگران کفر می‌ورزید، شما اولین کافر نباشید، در اینکه شما دارای دو تا بیانه الهی هستید. این بحثش قبلا گذشت که عهد یه طرفش معاهد است، طرف دیگر متعاهد. اون طرفی که معاهد دارد میگوید عهد من، اون طرفی که متعاهد دارد میشه عهد کم، وگرنه دو پیمان نیست. این یک پیمان است، یک طرفش ایجاب، طرف دیگرش قبول. منتها اون طرفی که زمامش به دست معاهد است می شود عهد المعاهد، اون طرفش که زمامش به دست متعاهد است می شود عهد المتعاهد. مثل بی دو طرف دارد،
این اوفو بالعقود که همون اوفو بالعهود است، اگر بایع به عهدش وفا کرد مثمن را تسلیم کرد، مشتری به عهدش وفا می کند ثمن را تسلیم می کند. و آمنو به ما انزلتو، به ما انزلتو، به اون ما انزلتو برمی گرده. این ما انزلتو مصدقا لما معکم هست، یه چیزی جدایی نیست، یعنی اون چی که در تورات و انجیل آمده همون را قرآن تصدیق دارد. بنابراین شما اگر که اون چه به تورات و انجیل هم بخواید مؤمن باشید، به پیغمبر اسلام ایمان بیارید. تو در که تورات و انجیل مسئله به خوبی آمده است، به شما پیغمبر را میشناسید همونطوری که فرزندانتون را میشناسید. در بعض از آیات را سبحان احتجاج کرد، فرمود به این که اینا یعرفونه کما یعرفون ابناها، به خوبی پیغمبر را میشناسند، چون همه مشخصات در تورات و انجیل آمده. در بعضی از بخش های قرآن کریم وقتی که اهل کتاب را توبیخ میکند که چرا ایمان نیاوردید، فرمود شما پیامبر اسلام را میشناسید اونطوری که فرزندانتون را میشناسید، یعرفونه کما یعرفون ابناها، چون در تورات و انجیل نوع خصوصیات حضرت آمده است. چون که در همون سوره باعده در آیه معروف بود که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، اون چنان رسول خدا با همه خصوصیات در عهدین تبیین شده است که اهل کتاب وقتی رسول خدا را دیدن با همه مشخصات شناختن اونطوری که هر پدری پسرش را می‌شناسد، یعرفونه کما یعرفون ابناءه. بنابراین وقتی ندارد که رسالت حضرت را نپذیرند و به قرآن ایمان نیاورند. خصوصیات حضرت را شخصی و شخصیتش را مشخص فرمود در همون کتاب آخرون. بنابراین این که فرمود ولا تکون و اول کافرن به، روحش به این برمیگرده، یعنی قبل از دیگران شما ایمان بیارید و اولین مؤمن شما باشید. و آمنو بما انزلتو مصدقن لما معکو ولا تکون و اول کافرن به، شما اگر اولین کافر شدید سنت کفر گذاری را هم باید به عهده بگیرید، دیگران هم به این سنت باطل شما مبتلا می شوند. لذا یک عده زمامدار دیگران در جهنم خواهند شد. چطور در باره فرعون فبود یقدوم و قومه هم یوم القیامه فعورده هم النار به سر ورد البرو، بل قیامت هم او جلو و دیگران به دنبال او حرکت می کنند. اگر کسی ایمان از او متوقع است، او کفر بورزد، سنت کفر را نهاده است و دیگران کافر می شوند، به وز دیگران را هم او می برد. لذا خدای سبحان به اهل کتاب فرمود شما قبل از دیگران کفر نورزید. ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، این ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا برای بیان نحوه اشترا و فراهم کردن کالا، چون اصل حیات دنیا را خدای سبحان داره تجارت معرفی کرد، فرمود دنیا داره تجارت است، یعنی انسان هر لحظه دارد کالا میدهد، باید در برابرش یک ثمنی دریافت کند. این عمر کالا، این کالا خواهناخواه از انسان گرفته میشود. کسی نمیتواند بگوید من سرمایه‌ام را نگه میدارم تجارت نمیکنم. انسان هر لحظه دارد سرمایه میبازد، پس این نشأه جای تجارت است. ممکن نیست کسی در این عالم زندگی کند و بگوید من نمیخوام کسب بکنم، نمیخوام کسب بکنم یعنی نمیخوام سرمایه بدم، این شدنی نیست. پس این دنیا داره تجارته، یعنی هر لحظه داره سرمایه میدهد، چون هر لحظه داره سرمایه میدهد در برابرش باید یک ثمنی داشته باشد. پس اصل این که دنیا داره تجارت است مفروغان هست، این دیگر قراردادی نیست، جز اعتباریاتی است، این در نظام تکوین. منتها دین برای آن آمده است که به انسان بگوید شما که در دنیا دارید تجارت میکنید، هر لحظه دارید سرمایه میدید، در برابر این سرمایه چی دریافت کنید؟ این آیه سوره سب که فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، ملازم فرمود به ما نمی آموزد که شما تجارت کنید، به ما میگوید که من شما رو راهنمایی کنم که چجور تجارت کنید. اصل تجارت را به افرق انها میگیرد، نحوه تجارت دلالت میکنه. نمی فرماید که آیا من شما راه نمایی کنم چه کنید، شما تجارت کنید، این نمی فرماید. می فرماید هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، که این تجارت منجیه را میخواد به ما نشون بده. بنابراین ممکن است کسی در دنیا باشد و اهل تجارت نباشد، چون نشأه گذرا نشأه دادن سرمایه است. بنابراین انسان در هر شرایطی که باشد دارد کسب میکند. اگر خوب کسب کرد لها ما کسب، اگر بد کسب کرد علیها ما کسب. این چه نیست که انسان کاسب یا مکتسب نباشد، بالاخره یا کاسب است یا مکتسب. یا خیر کسب میکند لها ما کسب، یا شر کسب میکند علیها ما کسب. شریعت برای این است که انسان را به تجارت منجی دلالت کنند. اصل این که دنیا دار تجارت هست بس محل بحث نیست. یه بخش قرآن ما را به تجارت منجی راهنمایی کرد، همون هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب العلیم. اون راش این است که تؤمنون بالله و الیوم الاخر، و معنای ایمان همون بیعت است که مکرر ملاحظه فرمودید. تجارت کردن یعنی سرمایه را دادن و در برابر چیزی گرفتن و اون سرمایه را اضافه می کند. و سرمایه انسانی جان آدمی، انسان جانش را در اختیار خریدار قرار می دهد، یا اون خریدار خداست. زمین الناس من یشی نفسه و پیغا مرزاق الله. یا اون خریدار حوث است که بیت مشتر و بیه انفسه ها. بالاخره انسان جانش را می فروشد. اینکه گفته میشد وقت را میفروشد، عمرش میفروشد، یعنی حیاتش میفروشد. و حیات همون اساره هستی انسان است. یا انسان خوب تجارت میکند میشود من الناس من یشی نفسه و ابتغاء مرضات الله، یا بد تجارت میکند بیعت ما اشترا و بیه انفسه هم. بالاخره انسان جان را میفروشد، خود را میفروشد، بیعت میکند یعنی خود را بیع کرده. اگر در سوره توبه فرمون ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، برای که مؤمنین باعوا انفسهم و اموالهم من الله سبحانه و تعالی، به او فروخته خدا هم خرید. اونگاه در نحوه تجارت به ما آموخت که چی بفروشیم و به چی بفروشیم. ادهی که بعد تجارت کرده فرمود فما را به حد تجارت هم. این بحثش در همون اوائل سوره مبارکه بقره بود که مبسوطاً گذشت. بعد از بیان کردن جریان کفار و منافقین در آیه 16 همین سوره مبارکه بقره فرمود اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. اینا سود نبردن نه یعنی به همون حالت اولیه. ممکن است کسی سرمایه را ببازد و ضرر نکند. این که فرمود فما ربحت تجارتهم، سود نبردن یعنی سرمایه را دادن و چیزی نصیبشون نشد، نه سرمایه باقی. اضافه بود خسر و انفسه ها. پس تجارت مرده را منجیه را مشخص کردن، تجارتی که سود ندارد اون را مشخص کردن. کسانی که بینا بینن در این مسیر تجارت قدم برداشتن که امید تجارت رابحه دارن، اونها را به اون معرفی که اتمود علاقه یرجون تجارتا لنتبو، که همود اینا امیدوارن یه همچه تجارتی نصیبشون بشود. بنابراین خصوصیات تجارت و قرآن کریم به ما آموخت. اونا که سود کردن اونا رو با معرفی کرد، اونا که ضرر دیدن اونا رو معرفی کرد. در اینجا به اهل کتاب مخصوصا به علما میفرماد اون چرا که میدانید به مردم بگویید. یه وقت انسان کتمان علمی میکند، این تحریف قرآن از تحریف کتاب است. یه وقت کتمان عملی میکند، کتمان عملی یعنی طرز عمل میکند. وقتی دیگران این روحانی و این عالم را دیدن خیال میکنند دین همین است. درباره اهل کتاب دو جور تحریف ممکن بود، هم تحریف علمی هم تحریف عملی. هم می توانستن آیات تورات و انجیل را تحریف کنند، چون تورات و انجیل به عنوان معجزه خالده نازل نشد. و هم تحریف عملی یعنی عملا بد رفتار میکردن دیگران که علما و احبار را میدیدن خیال میکردن دین همین است که اینا انجام میدن. ولی در اسلام تحریف علمی ممکن نیست که کسی قرآن کریم را تحریف کنه. اما تفسیر برای بد عمل کردن اینا ممکن است که انسان بد عمل بکند، دیگری وقتی یک عالم را میبیند خیال بکند که دین همینه. لذا قرآن کریم روی این گروه زیاد تکیه بکنند. روی توده مردم خیلی تکیه ندارد، چون از توده مردم سنت تلقی نمی کنند. و اما درباره کسی که روش او ممکن است سنتی باشد روی اینا خیلی تکیه می کنند. لذا این مسئله را مکرر در مکرر قرآن گوشزد کرد. نه تنها به عذاب علیم تهدید کرد، فهمود اگر کسی قدمی برداشت باعث تحریف دین بود، خدا اصلا او را نگاه نمی کند، با او اصلا سخن نمی گوید. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیه. قسمت مهم این تهدید مال احبار رهبان اهل کتاب است که دین را تحریف کرده، یعنی اون حق را کتمان کرده. و اگر کسی حق را کتمان بکند در مقام عمل، فور عمل بکند که دیگران خیال بکنند دین همین است، این مشمول همون قهرهای الهی خواهد شد. ازا فرمود ولا تشترو به آیاتی تمنن قلیلا، که این را قبلا ملاحظه فرمودید، تمنن قلیل قید توضیحی است نه قید احترازی، نه اینکه دنیا دو قسمت بعضی قلیل است بعضی کثیر و شما با متاع کم تجارت نکنید، نه سراسر دنیا قلیل است. همین که فرمود قل متاع دنیا قلیل، یعنی کثرت اصولا در دنیا نیست. درباره کفار و منافقین امثال ذلک می‌فرماید نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب قلیل، ما یه مقدار کم اینها رو بهره‌مند بکنیم بعد به عذاب دردناک و سنگین مبتلا میکنیم. یا به کافر فرماید قل تمتع به کفر که قلیلا، با اون که درباره قارون دارد که ما این مفاتحه رو تنوع بالعصبه، این را قرآن قلیل میداند، با اون که مخزن سرمایه او یا کلید سرمایه او طوری بود که یک گروه توانمند باید که میکشیدن. و باز فرمود به این که سرمایه دارتر از قارون هم قبلا بودن، ما کسانی که از قارون سرمایه دارتر بود هم به هلاکت نشوندیم که اشد من هم قوتن و اکثر من هم آلن. درباره سرمایه داران حجاز قرآن کریم به پیغمبر فرمود به اینها بگو ما قبل از شماها سرمایه داران هلاک کردیم که شما به معشار اونها نرسیدید، ما بلغو معشار ما آتینا ها، یعنی شما یک عشق ثروت اونها را نرسید. معلوم می شود داشتن ثروتی در حد قارون یا اعشاری در ثروت قارون افزوده باشد همه به همه قلیل است، چون چیزی که گذراست اندک است، چیزی که دائمی کثیر است. این را قرآن کریم در سوره نحل بیان کرد که چرا متاع دنیا قلیل است. این که فرمود لا تشترو به آیات ثمن قلیلا، یعنی اگر همه دنیا را هم به شما بدهند کم است و در برابر دریافت همه دنیا حاضر نباشید که خلاف بگویید. ولا تشترو به آیاتی ثمن قلیلا، این مسئله ولا تشترو به آیاتی ثمن قلیلا را ملازم فرمید که در بسیار از آیات مطرح کردن. اصل تحریف را که کتمان حق است در همین سوره مبارکه بقره به اهل کتاب نسبت میدهد. می فرماید که آیه 75 فقط کان فریق من هم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم بیعلمون. این اصول کلی هم شامل اهل کتاب است هم شامل غیر اهل کتاب، ولی آیه 79 بیانش میده همون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکتبون. در این آیه کریمه چند بار میفرماید وای به اینها، صدر آیه میفرماید فویل للذین یکتبون، در ذیل آیه هم دو بار میفرماید فویل لهم، اینها که کتاب دست نوشته خود را به عنوان وحی بر مردم عرضه می کنند بدا به حال اینها، اینها می خواهند ثمن کم دریافت کنند، یعنی هر که بگیرن کم است لیشتر و دهی ثمن قلیل، اگر مقام بگیرن کم است و اگر مال هم دریافت کنند کم است. باز در همین سوره مبارکه بقره آیه 89 می فرماید به این که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین بئس ما اشتروا به انفسهم. اینا میشناختن خصوصیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، با شناخت انکار کردن، اینا خودشون رو ارزان فروختن. پس این چیزی نیست که انسان چیزی بدهد به دنیا بگیرد، بلکه خود را میدهد به دنیا میگیرد. حالا این آیت می فرماید که چگونه عذاب از درون شروع می شود؟ مگه دنیا درون شعله نیست؟ حقیقت دنیا جهنم نیست؟ اگر کسی خود را فروخت به دنیا گرفت یعنی چه؟ یعنی شد جهنم. اگر گفته شد و اما الغافتون فکان و جهنم حتبا، به این مناسبت را انسان وقتی خود را فروخت دنیا خرید یعنی چه؟ مگر این خرید و فروش اعتباری نظیر خریدن فرش است که انسان در اتاق خود بگذارد یا کتابی که در دست نگه دارد؟ انسان چیزی که جدای از خودت میدهد یا چیزی که جدای از خودت میخرد با یه خرید و فروش اعتباری، یعنی مال میدهد و فرش میگیرد که اون مال هم بهش اعتباری، ملکیت فرش هم بهش اعتباری، خرید و فروش هم بهش اعتباری، خود فرش هم که یک موجود خارجی از انسان جداست. ولی در عقاید انسان اینچنین داد و ستد دارد که دزد اعتباری یا خود را میدهد و دنیا میگیرد. اگر خود را داد و دنیا گرفت، باطن دنیا مگر جهنم نیست؟ دنیا اگر متمثل بشود بشه صورت در میاد. اگر خدای سبحان بخواهد دنیا را به صورت جسم در بیاورد بشه صورت در میاورد. دین را بخواهد به صورت جسم در بیاورد بشه صورت در میاورد. دین را به صورت بهشت در بیاورد، دنیا به صورت جهنم. اگر این دنیا بخواهد به صورت جسم متمثل بشود بشه صورت در بیاورد، صورت آتش در میاورد. اگر دین بخواهد به صورت جسم متمثل بشود بشه صورت در میاد، جنات این تجزیه میشه اصلا انها. بنابراین این چی نیست؟ اگه کسی دنیا را گرفت و دین را فروخت، آتش در بیرون جان او باشد. این از نار الله الموقته تطلیو علی الافعده. قرآن فرماید اینا جانشون را بد فروختن، نه مالشون را بد فروختن، تا انسان بگوید این خرید و فروش بیرون از جان اونها. چون جان را دادن و دنیا گرفتن و حقیقت دنیا جهنم است، در قیامت در درون انسان شعله می جوشد. نار الله الموقده التي تطلع على الافئدة. این دنیا در بحث قلب موازه فرمودید اون چه که انسان را از یاد خدا غافل کند این دنیا. در جمع بین این دو بیانی که در بیانات مبارک حضرت هست، چه گاهی می فرمود دنیا متاع غرور است، بعد می فرمود که دنیا متاع غرور نیست، تو فریب خوردی، او تو را فریب نداد. این بحثش گذشت. فرمود به اینکه دنیا یه وقتی داره غرور است که زشتی ها را نشون ندهد. او تمام زیبایی ها و تمام زشتی ها را به شما نشون داد. اگر سرسبزی و خرمی را نشون داد، بیماری و بیمارستان و گورستان و امثال زالک را به شما نشون داد، مرده ها را به شما نشون داد، بدی ها را نشون داد، خوبی ها را نشون داد. فرمود به ما غرت چه، او تو را فریب نداد، برا شنق ترور تبه ها، تو به او مغرور شدی. اون چه که انسان را از خدا غافل میکند دنیا، دنیا یعنی اون. ولی دنیا به معنی آسمان زمین که نیست. آسمان زمین نظام طبیعت هست، جزء نظام های زیبای عالم هست، جزء آیات الهی هست. خدای سبحان که زمین را بد نگفت، آسمان را بد نگفت، دریا و صحرا که دنیا نیست. این من و ما دنیا، این مال من است، من از تو عالمترم، من این مقام را دارم، من باید بالا بشیرم، من باید محترم باشم، من باید این سمت داشته باشم، این من دنیا. و اگر کسی حقیقت را بدد این من و ما که دنیاست بخرد، در اونش میشود شده. بزار بفرماد اینا خودشون رو ارزان فروختن. به استمشتر و بهی انفاظ ها. خب چه کسی آزادتر از حسینی سلام الله بود؟ ولی از در قرآن کریم حضرت خودش به خدا فروخت. کسی آزاد است که خود را به مولا بفروشد؟ فبود و من الناس من یشی نفسه و ابتغاء مرضات الله. خب اگر کسی خود را به خدا فروخت چی میگیرد؟ رضوان میگیرد، رضوان یعنی آزادی، توکل میگیرد، تسلیم میگیرد، این جانش میشود راضی، آزاد خواهد بود. بنابراین این تجارت نظیر تجارت های دنیایی امر اعتباری نیست که بیرون از جان انسان انجام بگیرد. در این کریمه فرمود به اسمش تراغی انفسه هم انگرد فروده با انزل الله بقیان انگرد زل الله من فضلی علا من یشا و من عباده. در همین آیه قبل بر این افراد لعنت فرستاد، فرود فلعنت الله علی الکافرین به اسمش ترابهی انفسها. اینا خود که ارزون فروختن. باز در همین سوره بارکه بقره آیه 159 می فرماید که ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اگر احبار و رهبان اهل کتاب نبودن که ما امروز گرفتار این دیوانگان نبودیم. بالاخره اگر مسیحیتی هست و اگر یهودیتی هست، برای اینکه احبار رهبان نگذاشتن که حقیقت تورات و انجیل رو مردم بفهمن، وگرنه مردم فطرتاً موحدن. فرمود به اینکه اینا که اتمان کردن مسائل نگفتن برای مردم، ما به طور روشن جریان اسلام و رسول خاتم صلی الله علیه و سلم و تورات و انجیل گفتیم. یه جای ابهام نبود که یعرفونه و شما یعرفون ابناه، ولی برای حفظ مقام نگفتن مسائل مردم. لذا می فرماید که اینا که کتمان کردن یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، هر لعنتی که هر لاعن می کند اونها هم ملعون این لعنت ها خواهند بود. خودشون بدترین ظلم را اینها روا داشتن. حالا این تحریف و مراجعه فرمودی که انسان در معاصی خودش می فروشد و دنیا می گیرد و دنیا جهنم است، او وقت چگونه درون انسان شعله می جوشد؟ در همین سوره مبارکه بقره آیه 174 مراجعه فرمودی فرمود ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. اینا فقط آتش می خورد. نه در قیامت آتش می خورد. در قیامت معلوم می شود که در تمام این مدت بشه آتش بخوردن، الله می آتش بخورن. فرمود اینها که حق را کتمان کردن و اون که در عهدین بود برای مردم نگفتن و برای حفظ بطامع دنیا خطر کتمان را تحمل کردن، اولای که ما یعکلون فی بطونهم الا النار، یعنی به حسب ظاهر دارن میوه می خورن ولی درونش آتش هست، به حسب ظاهر دارن نم میخورن ولی درون شعله است. این حاصل کرد. این لسان قوی تر از لسان آیه سوره نساء. اونجا حاصل نکرد. فبود که الذین یأکلون اموال الیتام و ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. انما یأکلون فی بطونهم نارا. نما یأکلون فی بطونهم الا النار. یعنی اون چه که اینها میخورن آتش است. و اما در این آیه کتمان که بدترین معصیت همین است، اینا جز آتش چیز دیگه نمی خورن. چرا؟ برای اینکه خودشون را فروخته. اون که مال یتیم می خورد یه گوشه از درونش را به جهنم فروخت. با جهنم یک شرکتی دارد، یه گوشه دیگر ممکنه برای توبه باز بود. اما این که کتمان کرد به جلوی دینداری مردم را گرفت و حق را کتمان کرد، جز آتش چیز دیگر نمی خورد. چرا؟ چون خودش را فروخت. به چی برو؟ به دنیا. حقیقت دنیا چی؟ جهنم. پس این شخص جز نار چیز دیگر نمی خورد. ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه. خدای سبحان با بعضی از افراد در قیامت تکلم تشریفی دارد. یعنی اون چه که برای انبیا و معصومی علیه السلام در دنیا روشن شد، نموداری از اون کرامت ها برای مؤمنین به مقدار درجهشون در بهشت روشن. خدا با یک عده در قیامت سخن میگوید، لذت مناجات و کلام خدا را عده به مقدار ایمانشون در بهشت بهره‌مند میشوند، مشابه اون چه که موسی کریم سلام الله علیه در دنیا از شنیدن کلام حق لذت بود. منتها موسی کریم سلام الله علیه با درجات بیشتر، مؤمنین با درجات متوسط یا ضعیف‌تر، ولی بالاخره لذت شنیدن کلام حق در بهش نصیبشون میشه. ولی خدای سبحان با این گروه اصلا سخن نمیگوید. لا یکلمهم الله یوم القیامه. به اینها به هیچ وجه قابل تزکیه نیستن. نه توبه بر اینها میسر است، نه شفاعت بر اینها میسر است که از این شفاعت کنند. همون ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. زیرا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اثرهم علی النار. چگونه اینا میتونن در آتش سرد؟ باز سوره مبارکه آل عمران مسئله کلام را با نظر یک جا نقل میکند. آیه 77 سوره آل عمران این است که ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمرا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره. خلاق یعنی نصیب، یعنی بهره‌ای ندارن. این که فرمود مردم در دعا چند قسمتن، بعضی میگوین ربنا آتنا فی الدنیا، فقط دنیا میخواهن، منطقشون از ما دنیا بده. راکه لا خلاق لهم فی الاخره، یعنی لا نصیب لهم فی الاخره. در این کریمه فرمود ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا راکه لا خلاق لهم فی الاخره، یعنی هیچ نصیبی ندارن. ولا یکلمهم الله بلا ینظر الیهم یوم القیامه. این نظر تشریفی را خدا سبحان نسبت به روا نمی‌دارد، با اینکه او بکل شیء بصیر است. این شیء نیست که کسی از دید خدای سبحان بیرون باشد. لا یعذبان الیهم مثقال ذره. او بکل شیء شهید است، او بکل شیء محیط است، او بکل شیء بصیر است. او بصیر اذ لا مبصر، هنوز مبصری در عالم نبود، او بصیر بود. چگونه در قیامت اینا نگاه نمی‌کند؟ این که فرمود لا ینظر الیهم یوم القیامه و نظر تشریفی نسبت به اینها نداره. ولا یزکیه ولهم عذاب الیم. در سوره بارکه نه اول اون آیه رو بیان میکند، بعد فرمود ما عندکم ینفد بما عند الله باق. در آیه 95 96 سوره نحل این است که و ولا تشتر و بعهد الله ثمنا قلیلا. چرا؟ چون انما عند الله و خیر لکم ان کنتم تعلمون. اونگاه در آیه 96 فرمود ما عندکم ینفد ما عند الله باقی، شما و اون که در نزد شماست نفاد زوال پذیری، خدا و اون که نزد خدا بقا دارد. پس اگر در آیه 95 سوره نحل فرمود برا تشتر و بعهد الله ثمنا قلیلا، برای که کل دنیا قیلت که نفاد پذیر است و کل آخرت باقی است که ابدی، اضافه بود ما عندکم ینفدو با عند الله باقیم و نجلن الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این مسئله کتمان اهل کتاب بعد از روشن شدن را در آیه 20 سوره انعام این بیان کرده بود که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. پس هیچ بهانه اینا ندارن، چون به خوبی پیغمبر را شناخته. اونگاه الذین خسروا انفسهم هم لا یؤمنون، اینا خودشون رو باختن. نه اینکه انسان سرمایه خارج از جان خود دارد، اون سرمایه را میبازد. اگر کسی ایمان نیاورد خود را میبازد. خود را میبازد نه یعنی خود را هدر میدهد گم میکند، نه، خود را تبدیل میکند به جهنم و خود میشود مشتعل. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. جلال که کمال باشد نمیبینن، جلال که قهر باشد میبینن. میگن ربنا ابطلنا بسلیما. در سوره مبارک مائده این معنا را هشدار میدهد. میفرماید به این که این شما به اینها گفتیم شما کتمان نکنید و برابر اون تورات عمل کنید. میفرماید اگر کسی قانون الهی در دستش بود و شأنیت اجرای حدود الهی داشت، معذالک به ما انزل الله حکم نکرد، گرفتار کفر و ظلم و فسق است. این سه محذور را در سه آیه بیان کرد. این که فرمود در آیه سوره مائده که آیه 44 سوره مائده انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. بعد فرمود در زیرش فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اونگاه در زیر فرمود و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. این من لم يحكم ادای ملکه است، یعنی اگر کسی بتواند بما انزل الله حکم بکند ولی حکم نکند گرفتار کفر. نفرمود من حکم به غیر ما انزل الله فأولئك هم الكافرون. لازم نیست انسان حکم به غیر ما انزل الله بکند، همین که بتواند بما انزل الله حکم بکند ولی حکم نکند گرفتار کفر جلبند. شأنیت باید داشته باشد. البته کسی که قادر نیست به اون نمیگن من لم یحکم به منزله، چون قادر نیست. این لسان عده ملکه. اما کسی قادر بود ولی به منزله حکم نکرد، حالا یا ساکت بود یا به غیر منزله حکم کرد، مشمول این حکم هست. من لم یحکم به منزله فأولئک هم الکافرون. و این مسئله تهدید به اینکه دنیا قلیل است اختصاصی به اهل کتاب ندارد. معنای تجارت کردن این نیست که انسان اول ایمان داشته باشد بعد ایمانش به دنیا بدهد، نه، همین که ایمان نیاورد تجارت کرده است، یعنی سرمایه را داد و کفر خرید. لذا همین لسانی که خدای سبحان به اهل کتاب که خدا را قبول دارن، قیامت قبول دارن، وحی قبول دارن، به همین ها فرمود، مشابه این لسان را به مشرکین فرمود که مشرکین نه ربوبیت خدا را قبول دارن، نه قیامت را قبول دارن، نه وحی رسالت را. در سوره توبه در باره مشرکین میفرماید که اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا فصد عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون لا یرغبون فی مؤمنین الا الغلا ذمة و اولئک هم المعتدون ان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فإخوانکم فی الدین. که این هم شامل اهل کتاب خواهد بود، البته هم شامل مشرکین. بنابراین انسان هر لحظه دارد تجارت میکند و تجارتش اینه که هر لحظه دارد حیات و جان خود را میدهد و در برابر این اگر ایمان نگیرد تجارتش تجارت مرده همید. الحمدلله.